و آقای عاصمی پورجان، چون به یه نقطه مشترک رسیدیم. آقای
فقط این نکته رو عرض کنم، این نکته رو
کوتاه بگین، چون آقای میرتاجالدین داریم باهاش صحبت کنیم.
ببینید شما تو رادیو دارید نقد میکنید، خیلی هم عالی است، دارید سوء مدیریت رو داریم زیر سوال میبریم. سوالش اساسی سوء مدیریته. ما سوال اساسی بود این است که اصلا خود رسانه رو این رادیو تلویزیون به عنوان رکن چهارم دموکراسی چقدر تأثیر داره
یه تصمیماتی؟ هیچی. شما دیگه حالا آقای عاصمی پور رفتیم یه جایی که اصلا میتونی بحث بکنی آقا چرا مثلا خورشید از شرق طلوع میکنه؟ ما
نه
ببین اگه بخوایم اونجوری بحث بکنیم همه چی رو به همه چی میشه وصلش کرد. اما سوال روشن اینه، وقتی که وزارت نفت به دستورات خودش یعنی به قوانین عمل نمیکنه، چرا عمل نمیکنه؟ چرا نظارت نمیشه؟ بحثو اینجا نگه داریم. آقای میرتاجالدین چون با من از مجلس با ایشون صحبت میکنیم، باز برمیگردیم ما با هم اضافه میکنیم. حاج آقای میرتاجالدینی سلام.
علیکم السلام. آقای مروی خدمتتون هستم.
ارادت حاج آقا، شما در ید طولایی در حوزه اجرا و دولت و اینها داشتین، الان هم که تو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستین. بحث ما در رابطه با مدیریت درآمدهای نفتیه، یعنی یه جایی بله. که گیر کردیم، بگید باید چیکار بکنیم. و یه نکته ای که مطرح شد اینجا بحث سوء مدیریت درآمدهای نفتی بود، برای اینم بگید راهکار چیه.
بله بله، اختلاف شما با
آقای عاصمی پور بودن مقام سابق وزارتخونه.
آره، در چه چیزی بود؟ ایشون میگفت چگونه باید مصرف بشه، مدیریت بشه که شما نپذیرفت و چینی قسمت رو من خوب متوجه نشدم.
آقای عاصمی پور میگید یا من بگم؟
نه من میگم، شما که در واقع
بگید به زمان حفظ کنیم. بگید
بله بفرد آقای
جناب آقای تاجدینی، بنده عرض کردم ما دو بود داریم، یکی پدری است که تولید ثروت میکنه، خداوند این منابع رو به ما داده، قدرش رو بدونیم. مشکل خودمون رو مثل ویروس کرونا در ویروس نبینیم، در شیوع ببینیم. مشکل اساسی در مدیریت منابعی است که این تولید ثروت شده، اینکه نتونستیم برنامه ریزی های برنامه گذشتمون رو منابع رو سوق بدیم، ضمن اینکه خب بخشی رو هم انجام دادیم. فولاد ما، معادن ما از 900 هزار تن در سال 57 که تحویل گرفتیم انقلاب رو، امروز رسیده به بالای 140 میلیون تن. فولاد ما به همین ترتیب، معادن ما به همین ترتیب، صنایع ما همینطور. این همش ارزبری بوده که این نقش نفته. اما کوتاهی ها رو داریم میگیم، کوتاهی ها یکی این که به توان داخلی توجه نکردیم که نفت نقشش فقط این نیست که توضیح.
آقای عاصمی شما دوباره رفتید برای توضیح.
نفت
شما خلاصه بفرمایید که
خلاصه بگید. آقای عاصمی پو خلاصه
نفت وظیفش در توسعه اینه که همه بخش ها رو که آقای قلی‌زاده اشاره به درستی اشاره فرمودن، بخش های فرهنگی، بخش های صنعتی، بخش های کشاورزی رو هم به عنوان یک متقاضی فعال بکنه. یعنی وقتی که ما موادمون رو، قطعاتمون رو، تجهیزاتمون رو از صنایع داخلی تامین کنیم، یعنی توسعه صنعتی. وقتی که در
آقای عاصمی پور جان اینا قبوله، این بله، داخلی بله. سازی و استفاده از توان داخل که کسی روش حرفی نداره.
بله، بله،
آقا میرتاجالدینی بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث داغی هست. ببینید ما یک سیاست های کلان رو میتونیم در این راستا مورد مداقه قرار بدیم که آیا این سیاست ها تا به حال چطور بوده، چقدر موفق بوده، درست بوده یا نه. یکی هم برنامه ها رو، ما در برنامه ها نسبت به مدیریت درآمدهای نفتی بحث مشخصی داشتیم که در بودجه های مختلف همیشه این مورد توجه واقع می شود، اونم این که حدود 14 تا 14.5% درآمدهای نفتی رو به توسعه خود نفت برمی گردوندن که در اختیار شرکت نفت باشه، وزارت نفت باشه، این بتونه طرح‌های توسعه‌ای که داره اونا رو اجرا کنه. و از این جهت هم همیشه دست دولت باز بوده و ما میبینیم که در طول دوره های مختلف، هم از دولت نهم، دهم، دولت یازدهم و دوازدهم و قبل از اون حتی هفتم، هشتم، همیشه دست شرکت نفت و وزارت نفت در سرمایه گذاری در حوزه خودش باز بوده. حتی من یادم میاد در مجلس هفتم که بودیم، آقای زنگنه اون موقع وزیر نفت بود، به بحثایی بود که ایرادهای برای وزارت نفت میگرفتن، ایشون در صحن مجلس این تعبیر رو گفت، گفت که شما اگه مخالف هستید با باغبان، باغبان رو بردارید، چرا مسیر آب رو به باغ میبندید. خب تعبیر گویایی بود از اینکه یک مسیری از همیشه بخشی از این درآمدهای نفتی میاد به حوزه نفتی و اینا فعالیت‌های توسعه‌ای رو انجام میدن. ولی ما میبینیم که هیچ دوره‌ای فعالیت‌های توسعه‌ای نفت تعطیل نشده. نشانش هم اینه که حتی در این 40 سال ما از مخازن نفتمون از 132 میلیارد بشکه، با اینکه در حدود 40-42 میلیارد هم برداشته شده در این 40 سال، تا چندی قبل موجودی 154 میلیارد بشکه بوده. بعد اخیرا با این اکتشافات جدیدی هم که در میدان بزرگ امیدیه تا اندیمشکینا پیدا کردن 50 تا هم اضافه شد. خب اینا قهرن سرمایه در اختیار وزارت نفت و شرکت‌های نفتی هست، میتونه این کارهای توسعه بزرگ رو انجام بدن. از این قسمت بگذاریم، جناب آقای مروی، آقای آسمی پور هم حتما میشنون، ما نسبت بقیه که این بودجه رو مثل درآمدهای نفتی رو چگونه تزریق کنیم به بودجه مملکت، بودجه کشور. همیشه اختلاف اینجا بوده که بخشی از هزینه های جاری کشور همیشه با اون بوده و همه صحبت ها این بود که ما این قسمت رو باید کاهش بدیم تا به اونجا برسیم که دیگه بودجه سالانه کشور به ناف نفت بسته نباشه، که عملا الان تحریم ها به اونجا ما رو رسونده. ولی من خودم یه اعتقاد دارم، اونم این که همچنان که توسعه نفت رو و پروژه های خود نفتی رو از درآمدهای نفتی نمیتونیم جدا کنیم، کارهای عمرانی و سرمایه های مولد رو هم، سرمایه گذاری های مولد، اینها رو هم از درآمدهای نفتی نباید بسیار جدا کنیم. این غیر از اینه که ما بیاییم مثلا حقوق بدیم و کارهای جاری مملکت رو از درآمدهای نفتی بدیم، اما کارهای سرمایه گذاری، سرمایه‌گذاری های مولد که خودش کار تولید میکنه و درآمدهای صادراتی ایجاد میکنه، اینا رو باید وصل کنیم. و بخشی از کارا هم که در صندوق توسعه اقدام درستی بود که انجام شد در زمان ما، از 3% شروع شد تا به 25% رسید که از درآمدهای نفتی مستقیم بره به صندوق توسعه ملی. و
حالا ما یه دیگه شما هستید،
بله، صندوق توسعه ملی، و اونجا هم اصل فلسفه صندوق توسعه ملی هم در سرمایه‌گذاری های مولد بود. این خلاصه مطلبی بود که من خدمتتون عرض کردم.
خب این خلاصه ای که شما فرمودین در اجرا چی شد آقا؟
در اجرا عرض کردم دیگه، هر سه قسمت پیش رفت، ولی در اون قسمتی که مربوط به کارهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مولده، اینجا توفیقات قابل توجه به دست نیامده.
بسیار خیلی خوب، ممنون آقا، خیلی متشکرم.
سلامتون،
ارادتمند یا علی، خدا حافظه شما. خب متشکرم. 15:09 از ما در رابطه با درآمدهای نفتی داریم گفتگو میکنیم و نحوه هزینه کرد اون و استفاده از این درآمدها در اداره کشور. یک تنفسی داشته باشیم و باز برمیگردیم، ادامه گفتگو در خدمتتون هستیم.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه‌ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
We'll be right back.
بار دیگه تشکر میکنم از همراهی شما با گفتگوی اقتصادی امروز. تا 15:30 در خدمتتون هستیم. اما دو مهمان عزیزی که در استودیو داریم رو یک بار دیگه معرفی میکنم خدمتتون. جناب آقای حسن خسرو جلدی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان، رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، و جناب آقای دکتر
نفت گاز
و پتروشیمی، و جناب آقای دکتر گلیزاده، مشاور سازمان برنامه و بودجه و عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب آقای آسمی پور هم که قائم مقام سابق وزارت نفت هستن هم پای تلفن با ما هستن. من اول تشکر میکنم از هر سه عزیز. با اجازه آقای آسمی پور، چون تو بخش قبلی ما کمتر از محضر دو عزیزی که در استودیو هستیم استفاده کردیم، این بار بحث رو دوباره شروع میکنیم و میایم پیش شما آقای آسمی پور برای ادامه بحثمون. خب آقای خسرو جلدی بفهم.
من عرضم اینه که اگر ما دولت رو از متولی نفت برداشتیم، درآمد تو بودجه به کار نبردیم، متولیش کیه؟ یه متولی باید براش بترشیم که همتراز نفت باشه، یه صندوق درست کنیم، درآمد بیاد اونجا و در اختیار بقیه من مجلس باشه. تمام طرح‌های عمرانی که به اصطلاح دولت یا هر مجموعه بخش خصوصی هر کسی داره تو این قسمت بیاد تو مجلس، مجلس تصویب بکنه و این بودجه در اختیارش بذارن که این کار بتونه استفاده به اصطلاح بهینه ازش بشه. والله همینو تا حالا ما تجربه دولت رو داشتیم، تجربه قبلان زمان شاهینا رو داشتیم که دست خارجی ها بوده و بخشی از درآمد میدادن، اینا یه سری کارهای عمرانی انجام میدادن. ما به جای خارجی مجلس الان بذاریم، اون درآمد، اون روش بدی نبود.
آقا مجلس هم خیلی نهاد تخصصی نیست حاج آقا، خیلی که مثلا بگیم جای متخصص ها جمع شدن نیست. مجلس یک نهاد عمومی است که بر اساس اعتماد عمومی مردم داره شکل میگیره. نمیتونم خیلی اعتماد بکنیم
ما تو این مدیریت. آدم عاقل و خائن نمیخوایم.
عاقل و
خائن نباشه.
عاقل باشه خائن نباشه. خب
اگر اینو تو مجلس پیدا نکنی کجا گیر میاری؟ متاسفانه این گرفتاری زیاده الان. همین پالایشگاهی که من عرض میکنم الان بغل به اصطلاح این به اصطلاح چی اسمه؟
خلیج فارس
هست که گفتن به اصطلاح دانش بنیان اومدن به اصطلاح بچه ها اونجا شروع کنن. این کیه که پولو به این نمیده؟ پول خودشو به خودش نمیدن. برای اینکه سنگ بندازن دیگه از این واضح تر. اگر میخواستن اعتبار بگیرن، اعتبار رو به دلایل مختلف لغو میکردن، مثل سابق نهدن. الان اینا اومدن جمع شدن، یک کسی رو آوردن که این کار رو به اصطلاح براشون انجام بده. رفته بانک میگه آه پول منو بده برای این پروژه میخوام، بهش نمیدن. چرا بهش نمیدن؟ یه کسی باشه که زورش برسه.
شما میگین مجلس زورش میرسه؟
من فکر میکنم که مجلس، اگر دولت یا دولت زورش میرسه، دولت اگه نباشه مجلس دیگه کس دیگه نیست که یه همچین زور داشته باشه.
درست. خب آقای دکتر قلی‌زاده نظر شما چیه؟
حالا بزرگوارانی مثل جناب آقای آسمی پور و جناب آقای میتاجدین موضوع رو گفتن که مشکل مدیریتیه. و وقتی که شما طرح و برنامه میریزید، سیاست گذاری میکنید، واگذاری میکنید دولت اجرایش بکنه، باید یه عامل نظارت وجود داشته باشه که عامل نظارت خروجی طرح‌ها رو ببینه، هر جایی که گریز زده و از خط خارج شده اونو مجدداً تو لاین بیاره. اینکه جایگاه کجا میتونه این نظارت رو به لاین آوردن رو در مسیر قرار دادن انجام بده، خون یه بحثیه که ممکنه نظرهای مختلفی باشه. اما اینکه در مدیریت ما ضعف داشتیم و این ضعف به گفته خود بزرگواران در پروژه ها دیده شده، در جریان توسعه جامع دیده شده، من دانشگاهی فکر میکنم که بایستی این گفتمان ارتباط مستقیمی پیدا بکنه با دانشگاه ها، با بخش های خصوصی فعال تو این زمینه، با دولت که هر 4 سال ممکنه عوض بشه و متولی این کاره، با مجلس که سیاست گذاری کلی رو انجام میده و همچنین گروه هایی که زینفن، حالا ممکنه احزاب باشن، ممکنه انجیوها باشن، اونها میتونن تو این راستا کمک بکنن و این جریان از خط خارج شده رو مجددن به خط بیاره.
آخه جایی از خط خارج شده که شما نزدیکش بودین. آقای عاصمی پور حرف خیلی درستی میزد، میگفت آقا ما تو فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی که مشکلی نداشتیم، اونجایی که میتونستیم میرفتیم میفروختیم، مسئله سر مدیریت و هزینه این بودجه است که تو سازمان برنامه باید انجام بشود و نمیشود، تعریف پروژه هاست که باید درست بشود و نمیشود، مسئله اینجاست، توی سازمان مدیریته که باید بگه با این درآمد نفتی چیکار کن درست هم بگه.
ما برنامه مشکل نداریم، ما حق نوشتهامون خیلی خوبه.
نه نداره، خب ما تو نوشتهامون یه چیزایی نوشتیم که هیچ وقت نشده.
همین دیگه میگم که این اگه خط خارج شد با دستگاه نظارتی باشه اینو مجددا تو ریل بذاره.
خب آقای عاصمی پور بگید. آقا
عرض می‌کنم که ببینید الحمدلله داریم نزدیک میشیم به آرای هم دیگه. عرضم این است که چشم‌انداز صنعت نفت توسط مقام معظم رهبری شورای مصلحت نظام به عنوان یک سند بالا دستی ابلاغ شد در 84 در کتابچه های خوشگل رنگی توسط دوره اول آقای زنگنه پخش شد. آمار و ارقام این رو میگفت که در مقطع 94 یعنی یک دوره 10 ساله ما باید برسیم به تولید 7.5 میلیون بشکه نفت خام و معدنیات گازی، 7% امنیت انرژی دنیا رو تامین کنیم، 14% سهم اوپکمون رو حفظ کنیم. قرار بوده ظرفیت پالایشگاهیمون در 94 یعنی یکی از اون راه‌های هزینه کردن درسته گرس افزوده در داخل ایجاد کنیم برسیم به 2.5 میلیون، امروز باید میرسیدیم به 3.5 میلیون. باید پتروشیمیمون مجموعا میرسید به 20 میلیارد دلار تولیدات سالانه. حرف اول رو در منطقه میزدیم. این چشم‌انداز داده شده به لحاظ امپراتوری اطلاعات در وزارت نفت و امپراتوری تصمیم گیری در وزارت نفت در مورد بخشی که سالار اقتصاد ملیه، خودمون میگیم نقش مهمی داره. به جای اینکه یک تصمیمات رو از دست یک وزیر بگیریم و به سطوح بالاتر محول کنیم، چرا طرح‌های پالایشگاهی دوره اول که 10 تا پالایشگاه قرار بود زده بشه، پالایشگاه شما رو در نکاح ما قرار بود بزنیم تا بتونیم در واقع این مشکلات زمستان و پیک مصرف رو حل کنیم، ما قرار بود گاز رو به 1.4 میلیارد متر مکعب تولید روزانه برسونیم تا بتونیم در واقع گاز مایه LNG و غیره رو تولید کنیم. یعنی توسعه دکتر قلی‌زاده بخشی از همون توسعه مکانیکی حداقل کار بکنیم و این زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز رو تامین بکنیم. ما قرار بوده ظرفیت سازی در تولید نفت خام و گاز رو داشته باشیم، ما چیکار داریم که از ما میخرن یا نمیخرن؟ ما اگه زنجیره ارزش رو ما باید ظرفیت سازی رو ایجاد کنیم برای روزی که در واقع زنجیره ارزشمون که تکمیل شد خوراک پالایشگاهامون و واحدهامون تولید کنیم. کسی نیست سوال کنه استاد عزیز که چرا طرح‌های دهگانه پالایشگاهی رو وزیر نفت متوقف کرده و خرید سهام پالایشگاه اندونزی و سریلانکا رو روی میز مذاکرات میگذاره. ما یعنی در حالی که اقتصاد ما نیاز به کارگیری لشکر بیکاران داره، ما اقتصاد من چرا پیمانکاران داخلی ما که به لطف انقلاب، به لطف تحریم، واقعا به لطف تحریم، به لطف تحریم درست شدن. استاد عزیز روزی که من مدیر مناطق نفتی بودم ما لولای 4 اینچ فقط میتونستیم پیمانکاری داشته باشیم. ما عرض کردم طراحی داخلی داریم، اعتازد رو پالایشگاه خلیج فارس انجام داد، پالایشگاه قبل از اون انجام شده، یعنی یه توان داخلی وجود داره. برای این صنعت نفت معذرت بخوام این جمله رو بگم، من زیاد صحبت نکنم، امروز هم خیلی با ما خوب نیستی.
چرا با ما با شما ارادت داریم، ما یه تیمیم همیشه
مخلص شماییم. ما هم مثل تاج دینی ببینید یکم خوشگلتر ببین.
شما که خوشتیپین، آقای تاج دینی هم تاج سر ماست.
دو تا نقش داره صنعت نفت، یکی که تولید انرژی میکنه. ما اگه همین نفت رو نداشتیم انرژی همین صنایعمون رو از کجا بخواستیم تامین کنیم و کشور رو؟ یک. دوم اینکه تولید ناخالص داخلی میکنه. سوم خودش یه صنعته، یعنی اگر شما زنجیره ارزش رو توی اینجا توسعه بدید و از به جای صدور نفت خام این رو فراورش بکنید به شکل‌های مختلف و یک نهادی باشه که به آقای وزیر نفت بگه این یک امپراتوری اطلاعات نیست، شما به اندازه 14.5% میگیری به عنوان یه پیمانکار، باید توسعه بدی طبق همون چشم‌اندازی که انجام شده. ما نظام‌های نظارتی داریم، سازمان بازرسی کل کشور همش دنبال 500,000 یورو 1,000,000 یورو. خب فساد اونجاست که سوء مدیریت اتفاق میفته. جزء وظایف سازمان بازرسی کشور کل کشور در اصل سال 78 قانون اساسی سوء مدیریته. چرا توی هیچ دادگاهی سوء مدیریت رو ما نمیبینیم؟ عدم تصمیم راجع به همین توقف پالایشگاه ها. عرض می‌کنم دیوان محاسبات رو داریم که انحراف از برنامه ها رو دنبال میکنه. سازمان حسابرسی با وسیله وزارت اقتصاد دارایی رو داریم که سالانه حسابرسی میکنه شرکت ها رو. شورای مصلحت نظام رو داریم که باید نظارت بکنه بر مصوبات، اجرای مصوبات خودش. ما همه اینا رو داریم و هیچی نداریم.
آقا خیلی ممنون. آقای عاصمی پور.
بله بله آقا.
خب آقا دست شما درد نکنه، ما این آخرین فرصت بودیم که در خدمتتون بودیم. ممنونم. نکته پایانی شما موند؟
بله، نکته پایانی من این است که چالش
یک دقیقه دارید آخر.
ببین ما دو چیز نیاز داریم، یکی اوغلایی کردن تفکرمون ره که میشه برنامه.
بله.
یکی نهادینه کردن عقلانیتمون ره که میشه سازمان، نهاد، از اجرا، از تصویب تا اجرا تا نظارت. ما تو این مشکل داریم.
به امید خدا. خیلی خوب. ممنون آقای حسینی پور، متشکر از حضورتون.
خواهش می‌کنم.
متشکرم. آقای قزوجه دیگه نکته آقای حسینی پور گفتن وسط حرفشون که تخصص شماست. ما وقتی تو کشور خودمون میتونیم پالایشگاه بزنیم و شغل ایجاد بکنیم، چه کاریه بریم اندونزی و مالزی با این ور و اون ور تو آفریقا که خودتون هم رفتین تمام پتروشیمیا رو بخریم؟
ببینین ما جاهای مصرف به اصطلاح فراورده باید کار بکنیم. وقتی مال خودمون باشه نفت خودمون رو به خودمون میدیم. شما بردن یه تن بنزین یا گازوئیل یا به هر کدوم از این کشورهایی که عرض کردم مثل اندونزی، خرجش خیلی بیشتر از نفت بردن. نفت و VLCC که میبرین فوق 4 دلار هر بشکه یا 3 دلار هر بشکه کرایش میشه، ولی اگر فراورده ببرین خیلی بیشتر میشه. برای مقرون به صرفه بودن تو این کشورهایی که جمعیت مناسب دارن و نیازم دارن، مثلا فرض کن 900 هزار بشکه الان اندونزی واردات فراورده داره، اگر شما یه پالایشگاهی که ما رفتیم اونجا طراحی کردیم 300 هزار بشکه است. ولی کی به هم زد این قضیه رو؟ همین نفت و آقای هدایت‌زاده.
بسیار.
اصلا اینا به هر حال به هم زدن و این کار نشد تا
آقای هدایت زاده و وزارت نفت در خصوص این موضوعی که آقای خسرو جلدی گفتن اگر پاسخی داشته باشن میتونن بیان و در برنامه های گفتگو اقتصادی توضیح بدن که چرا این اتفاق افتاده. پس شما میگید این کار به نفع ما میشد؟
به نفع ما میشد.
وقت چرا
نتیجه ما الان داخلم این همین پالشگاهی که عرض کردم خوب داخل انجام میشه، اولویت داخله، ولی اولویت دوم جایی که فراورده خیلی مصرف داره.
شما نفت خامم تونستین صادر بکنین تون اتحادیتون تا حالا؟
تو اتحادیه نه، چون اتحادیه کارش این نیست، ولی تو کنسرسیوم تشکیل دادیم. چرا
نفت خام صادر کردین؟
بله.
اون وقت به اسم دولت بوده یا بخش خصوصی بوده این کارو کردین؟
اصلا همه چی دست دولته، ولی بخش خصوصی اندل کرده، مشتری رو آورده، جا انداخته این قضیه رو به اصطلاح، کاراشو به اصطلاح انجام.
خب اگه بخش خصوصی ما میتونه نفت صادر بکنه، چرا دولت اجازه نمیده این کارو بکنه؟
والا دست خودشون بپرسه.
کی بوده این کاری که کردین؟ جدید بوده؟ مال خیلی قبل؟
نه، هم دوره قبل بودم این دوره. متاسفانه ببینین خیلی مشکلات هست. مثلا فرض کن همین نفت رو برای چین که میخواستیم صادر کنیم، مشتری رو آوردیم، از چین هم آوردیم، این قرارم با خود همین جایی که آقای آصفی‌پور بود نیکو به اصطلاح قرار گذاشتن، صحبت کردن، مذاکره کردن، ولی نهایتا وقتش بهش ندادن تا گرفتاری اون دالیان و مسائل و اینجور چیزا پیش اومد دیگه اصلا این قضایا نشد. یعنی سنگی که تو این قسمت جلو پای بخش خصوصی انداخته نفت انداخته،
خود وزارت خونه این کار کرد،
خود نویسی اینا سنگ میندازن. اگه سنگ نندازن چرا نمیتونن انجام؟ مشتری ها میان تماس میگیرن با اینا، ما الان چند تا مشتری داریم، مشکلمون همین بخش خودمونه، همکاری لازم رو تو این قسمت ندارن، قولوی مناسبی میدن اولش خیلی عالیه، وقتی طرف میاریم به پای عمل میرسه عملا قطع میشه.
چرا فکر میکنیم چیزی مثلا این وسط وجود داره؟
والا من که دید خودم بگم خیانته، ولی هر شبت حضور شما که دیگه بقیش نمیدونم.
خب
وقتی یه چیزی همه چی آماده است، همه چی برای مراده، چرا قطعش میکنن؟
واقعا نمیدونم چرا قطعش میکنن. وقتی بخش خصوصی میتونه این کار رو انجام بده و خودش تحریما رو دور میزنه، مشتریشو میاره، چرا دولت نمیذاره که اینها کار بکنن؟ دو دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی بحث با شما آقای دکتر قلی‌زاده.
قربونتون برم. از اینکه محبت کردید، مدیریت کردید، همچین برنامه میره ازتون تشکر میکنم. شاید که فرصت‌های بعدی هم پیش بیاد که موضوع صحبت بکنیم. اما داستان همچنان برمیگرده که ما توسعه رو توسعه مکانیکی میبینیم. پولی که وزارت نفت میگیره و حقش هم هست، برای اینکه همونطور که حق آب میگیره، ایشون حق نفت باید بگیره که صنایع بالادستی
و بالادستی رو واقعا بیشتر از اینام نیاز داره.
قطعاً هم همینطوره و تا اینجام که زحمت کشیدن دست مریضات. اما داستان اینه که ما نباید توسعه رو فقط در مسیر تولید ماشین‌آلات، تجهیزات و قوانین ببینیم. نیروی انسانی
یه پارامتر اساسیه. لوله کشی فرض کن که راه میفته، همه تولید لوله فلان اینا راه میندازه، به مزی که رو فرم میفته یهو قد میشه این آدم، این اصلا ورشکست میشن. الان اکثرا گرفتار.
حالا داستان قضیه رو میخواستم این بگم، نروژیا وقتی که پول نفت، قیمت نفت بالا رفت، یه ذخیره در واقع صندوق ذخیره درست کردن و پول رو گذاشتن اونجا برای توسعه نیروی انسانی. توسعه نیروی انسانی فقط برای نفت نه، توسعه نیروی انسانی برای توسعه توسعه مملکتشون. ما 0.6% پولی که به وزارت بهداشت میدن در امر پژوهش و توسعه است.
درست.
تحقیقه. و با 0.6% با 32 استان با این وزارت خواهی این موضوعی چی کار میشه کرد؟ پس برگردیم نیروی انسانی رو بایستی بر اساس تحقیق و توسعه و خروجی اون به عنوان علم دانش تکنولوژی ببینیم تا به توسعه پایدار برسیم.
با امید خدا. خیلی ممنونم، متشکرم از آقای دکتر قلی‌زاده، جناب آقای خسروجدی عزیز، آقای آسمی‌پور که تلفنی خدمتشون بودیم و آقای تاج‌الدینی که نماینده محترم مجلس که با ایشون هم تلفنی گفتگو کردیم. امیدوارم بحثی که ارائه شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. گاهی بحث‌های اقتصادی بحث‌های عمیقی است که شاید در یک گفتگوی تلفن رادیویی و رسانه‌ای نشه به همه ابعادش پرداخت، اما شنیدنش و دانستنش برای ما مردم ضروری است. سطح مطالبات و سطح پیگیری ها رو عوض میکنه. امیدوارم در رویه های اداره نفتی کشورمون تغییری ایجاد بشود و ما نفت رو، اقتصاد رو بدون نفت اداره بکنیم. ممنونم، متشکرم، وقتتون بخیر و خداحافظ.
گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با موضوع درآمدهای نفتی، اهداف و اولویت‌های توسعه. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما امروز 31 خرداد ماه مصادف است با سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران. به همین مناسبت دعوت می‌کنم ویژه برنامه‌ای رو بشنوید با عنوان چمران هستم.
کسی صدای منو میشنوه؟ مرکز مرکز چمران صدا ما میشنویم؟ مرکز چمران هستم. مرکز این چمرانه که صحبت